ظهر و وقت افغانستان از شنونده عزیز سلام های صمیمانه گوینده دان قادر حبیب همکار تخنیک علی محمود را پذید. امیدوار هستیم که روز جمعه خوشی را سپری کرده باشین و در این یک ساعت از برنامه های رادیو آزادی در کنار تازه ترین گزارش ها و خبرها از افغانستان و منطقه و جهان، پروگرام آزادی و شنوندگان را نیز برایتان داریم. در سر ساعت قرار داریم. پیش از همه توجه کنید به مشروع خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
در یک حمله هوایی و زمینی نیروهای ائتلاف در پکتیا 14 طالب مسلح کشته شدند. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک که توسط طالبان جاسازی شده بود، 7 فرد ملکی به شمول 3 زن و 5 طفل کشته شدند. هزاران تن از حامیان اپوزیسیون در ایران امروز برای سهمگیری در نماز جمعه و در حمایت از میر حسین موسوی در پوانتون تهران گرد هم آمدند. و مقامات اندونزیا میگویند 9 نفر در اثر انفجارات در جاکارتا کشته شدند. در یک حمله هوایی و زمینی نیروهای ائتلاف در پکتیا 14 تن از افراد طالبان کشته شدند. گریگوری، یک سخنگوی نیروهای ائتلاف مستقر در ولایت خوست، بر رادیو آزادی گفت این عملیات شام روز گذشته در منطقه جدرال ولایت پکتیا به اجرا گذاشته شد. گریگوری، سخنگوی نیروهای ائتلاف، همچنان گفته است در این عملیات به نیروهای افغان و ائتلاف آسیب نرسیده است. مسئولین امنیتی افغان در پکتیا این موضوع را تایید کرده، اما در رابطه و شمار دقیق تلفات چیزی نگفتند. طالبان نیز در این مورد تا اکنون ابراز نظر نکردند. از ولایت پکتیا خبر رسیده است که یک موتر نیروهای اردوی ملی با ماین کنار سرک تصادم کرده است. جنرال میر صاحب، رئیس قل اردوی نمبر 3 پکتیکا، بر رادیو آزادی گفت در این حادثه 2 سرباز اردوی ملی و 1 افسر کشته شده اند. این حادثه اواخر روز گذشته در ولسوالی که برمل پکتیکا رخ داده است. ذبیح‌الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و گفته است در این حمله 6 تن از سربازان اردوی ملی را کشته اند. اما مقامات امنیتی این ادعای وی را رد می کنند. بر اساس یک همه پرسی در کانادا که نتایج آن دیروز منتشر شد، اکثر کانادایی ها مخالف حضور نظامی نیروهای آن کشور در افغانستان می باشند. کانادا از سال 2002 به این طرف در افغانستان حضور نظامی دارد. بر اساس این همه پرسی که توسط شبکه خبری CBS و ایکوس صورت گرفته است، 54% آنان که به این همه پرسی جواب دادند مخالف حضور نیروهای کانادایی در افغانستان بوده و 34% با این حضور نظامی موافق بودند. 12% دیگر در این مورد دو دله بودند. همه پرسی در مورد حضور نیروهای کانادایی در افغانستان در حال صورت می گیرد که یک سرباز کانادایی دیروز در جریان درگیری ها در جنوب افغانستان کشته شد. این سرباز تعداد قربانیان کانادایی را در افغانستان به 120 نفر بالا برده است. بر اساس یک خبر دیگر، از یک عسکر برطانوی ناوقت دیروز در ولسوالی گرشک ولایت هلمند کشته شد. از سوی دیگر قرار است شورای دفاع ملی پرتغال تعداد نیروهای مستقرش در افغانستان را دوچند بسازد. سربازان پرتغالی در چوکات نیروهای ایساف در افغانستان فعالیت دارند. قرار است یک غنده 150 نفری کماندوی پرتغال در سال 2020 بسیار زیاد ببخشین در سال 2010 به افغانستان اعزام گردد. پرتغال همچنان یک تیاره هرکولس و تیم وابسته 40 نفری آن را برای 3 ماه به افغانستان می‌فرستد. این تیم در همین ماه به افغانستان فرستاده خواهد شد. پرتغال در حال حاضر 102 کارمند نظامی در افغانستان دارد. از سوی دیگر، اعضای پارلمان لاتویا دیروز با اکثریت آرا توافق نمودند مخالفت را که در مورد خروج نیروهای لاتویایی از شوکات نیروهای ناتو در افغانستان شده بود رد کنند. 62 عضو پارلمان لاتویا با خواست حزب چپگرای آن کشور که خواهان خروج نیروهای لاتویایی از افغانستان بود مخالفت کرده و 25 تن دیگر رأی موافق دادند. وزارت خارجه روسیه میگوید مسکو و برلین همکاری روسیه و آلمان را در افغانستان تحسین کردند. معاون وزارت خارجه روسیه و وزیر دولت آلمان در امور بین المللی به روز چهارشنبه در مونشن با هم ملاقات کردند. در یک اعلامیه‌ای که از سوی وزارت خارجه روسیه منتشر شد آمده است که تلاش‌های دو کشور در باثبات‌سازی افغانستان و همکاری در بخش انتقال مواد تدارکاتی نیروهای ناتوی مستقر در افغانستان همکاری مثبت است. در اعلامیه از دو طیاره هلیکوپتر روسی نیز یاد شده است که به تقاضای وزارت داخله افغانستان به آن کشور فرستاده می‌شود و از آنها در بخش‌های نجات و کمک‌های طبی در افغانستان استفاده خواهد شد. پلیس افغان می‌گوید در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک که توسط طالبان جاسازی شده بود، 11 فرد ملکی به شمول 3 زن و 5 طفل کشته شدند. این افراد به سوی یک زیارت در سپین بولدک در ولایت قندهار روان بودند. سخنگوی وزارت داخلی کشور گفته که تعداد قربانیان 7 نفر است. رئیس جمهور سابق ایران اکبر هاشمی رفسنجانی که یک ملای مقتدر در آن کشور می باشد امروز در جریان نماز جمعه به نمازگزاران گفت گروه های بزرگ در ایران در مورد انتخابات ماه گذشته تردیدهای دارند و به این نظرند که باید اقدام در زمینه صورت گیرد. رفسنجانی همچنان گفت کسانی که در ارتباط با تظاهرات بعد از انتخابات در ایران دستگیر شدند باید آزاد گردند. هزاران تن از حامیان اپوزیسیون در نزدیکی پوانتون ایران گرد هم آمده بودند. بر اساس گزارش ها پلیس برای پراگنده ساختن این افراد از دنده ها و گاز اشکاور استفاده کرد. جزئیات بیشتر این مسئله را در جریان برنامه خواهید شنید. مقامات امنیتی تاجیکستان میگویند نیروهای تاجیک 5 تندرو را در جریان درگیری‌های مسلحانه در شرق دوشنبه کشتند. آژانس فرانس پرس از قول یک سخنگوی وزارت داخله تاجیکستان نوشته است که این 5 تندرو بر یک پوسته امنیتی در منطقه حوض کبود آتش گشودند. 5 نیروی امنیتی در این حادثه جراحت برداشتند. به گفته مقامات 5 تندرو مقتول پاسپورت‌های روسی داشتند. تنش‌ها در این منطقه طی چند ماه اخیر شدت یافته است، جایی که در آن نیروهای دولتی با روان اسلامی درگیرند. و خبر آخر که رئیس کمیسیون امور امنیتی پارلمان اندونزیا میگوید در حملات انفجاری صبح امروز در جاکارتا یک حمله کننده انتحاری دخیل بود. این انفجارات در هتل‌های ریتز کارلتون و مریوت جاکارتا رخ داد. تیو سامبوکا رئیس کمیسیون امور امنیتی پارلمان اندونزیا گفت پارچه‌های بدن حمله کننده انتحاری در محل یافت شده است. در این انفجارات 9 نفر کشته و 52 تن دیگر جراحت برداشتند. هتل مریوت جاکارتا در سال 2003 هم مورد حمله قرار گرفته بود و 12 نفر در آن کشته شده بودند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان جان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:08 دقیقه بعد از ظهر است. در ادامه برنامه ساعت در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم مشنوید که لوی دریستیز بریتانیا میگوید احتمالاً تا 18 ماه دیگر به اعزام سربازان بیشتر به افغانستان نیاز باشد. صدها زندانی در بگرام دست به اعتراض دادند. وزارت داخلی افغانستان میگوید در اثر انفجار یک ماین کنار سرک 7 تن از افراد ملکی در قندهار کشته شدند. رئیس جمهور سابق ایران اکبر هاشمی رفسنجانی امروز در جریان نماز جمعه به نمازگزاران گفت گروه های بزرگ در ایران در مورد انتخابات ماه گذشته تردیدهای دارند و به این نظرند که باید اقدام در زمینه صورت گیرد. شنیدن پروگرام آزادی و شنوندگان و گزارش های از مبارزات انتخاباتی را نیز در ادامه این برنامه فراموش نکنید. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. ساعت 5:09 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. خوشحال هستیم که همراهی شما ایزان را در این ساعت از برنامه رادیو آزادی با خود داریم. لوی دریستیز اردوی بریتانیا امروز گفت بریتانیا باید رقم سربازانش را در افغانستان کاهش ندهد و تا زمانی که نیروهای افغان مسئولیت مسئولیت‌های امنیتی بیشتر را تا 18 ماه دیگر به عهده می‌گیرند، احتمالاً به اعزام سربازان بیشتر به این کشور نیاز باشد. بریتانیا برای همکاری در زمینه تامین امنیت انتخابات 29 اسد حدود 900 سرباز به افغانستان فرستاده که به این ترتیب رقم سربازان این کشور در افغانستان به 9000 سرباز رسیده است. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، رئیس کمیته لویدریستیزان بریتانیا جنرال ریچارد دانات گفته است مناسب نخواهد بود 900 سربازی که جهت تامین امنیت انتخابات به افغانستان فرستاده شده پس از برگزاری انتخابات دوباره به کشور برگردند. بیش از 180 سرباز بریتانیایی در افغانستان کشته شده و هفته گذشته در ظرف 24 ساعت 8 سرباز این کشور در حوادث جداگانه در ولایت هلمند کشته شدند که این تلفات بحث‌های داغی را در محافل سیاسی آن کشور به همراه داشت. در این حال وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس گفته است در جریان امسال ممکن است تعداد بیشتر سربازان آمریکایی نسبت به آنچه قبلا پیش بینی شده بود به افغانستان فرستاده شوند. گیتس افزود پنتاگون همچنان در نظر دارد تعداد مجموعه سربازان اردوی ایالات متحده را افزایش دهد. رابرت گیتس این اظهارات را در نیویورک در جریان سفر کوتاه به یک پایگاه نظامی کرد که به گفته وی نسبت به هر پایگاه دیگر آمریکا سرباز بیشتر در کشورهای خارج دارد. یک واحد نظامی مربوط به همین پایگاه اکنون در افغانستان مستقر است. تا کنون اداره بر رهبری آمریکا بر رهبری باراک اوباما پذیرفته است که 68,000 سرباز به افغانستان بفرستد. همچنان انتظار می رود جنرال استنی مکرستل، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، به زودی پیشنهادهایش را در مورد راه‌های پیروزی در جنگ در افغانستان به واشنگتن ارائه کند. در حالی که تلاش‌ها برای تامین امنیت انتخابات در افغانستان و همچنان امنیت در نقاط مختلف افغانستان ادامه دارد، از انفجار یک ماینه کنار سرک در ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار گزارش شده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید در اثر این انفجار 7 تن از افراد ملکی کشته شده. این واقعه صبح امروز در ولسوالی اسپین بولدک رخ داده است. مقامات محلی پیش از این گفته بودند که در این انفجار 10 تن از افراد ملکی کشته شدند. برای معلومات بیشتر در مورد خبرنگار رادیو آزادی در کابل با زمره بشری سخنگوی وزارت داخله مصاحبه انجام داده که توجهتان را به آن جلب می‌داریم.
محترم زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان، گزارش شد که صبح امروز در قندهار انفجاری رخ داده. معلومات بتین لطفاً که در این حادثه کسی کشته شده نشده در کدام منطقه صورت گرفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با تاسف زیاد باید بگویم که حوالی ساعت 7 صبح امروز یک راه واسطه تونس که از قریه وانک ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار به طرف مرکز ولسوالی در حرکت بود، در امتداد راه با یک حلقه ماین تعبیه شده که توسط دشمنان صلح، ثبات و آرامش مردم افغانستان جاسازی شده بود منفجر میشه بالای زمین واسطه و در نتیجه این انفجار ماین با تاسف زیاد 7 تن از هموطنان ملکی ما که در جمله شهدا 6 تن خانم می باشه به شهادت رسیده و 2 تن دخترک یا طفلک کوچکی که در واسطه بودن زخمی شدند. یعنی مجموعا 7 نفر در این واسطه به شهادت رسیده که 6 تنشان خانم است و 2 تن طفلک جراحت برداشتند.
آیا مسئولیت حمله را کسی به دوش گرفته؟
الی اکنون مسئولیت حمله را کسی به دوش نگرفته، ولی وزارت امور داخله این حمله را به شدت تقبیح می کنه. عملی است که علیه مردم افغانستان است و افراد ملکی و بیچاره ما که به هیچ نهال ربط ندارن بالاشان عمله صورت گرفته.
مصاحبه بود بازمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان که میگوید در اثر انفجار یک ماینه کنار سرک 7 تن از افراد ملکی در ولسوالی سپین بولدک قندهار کشته شدند. مقامات محلی پیش از این از کشته شدن 10 تن از افراد ملکی در این حادثه خبر داده بودند. در این حال صدها زندانی در زندان بگرام به علت عدم دسترسی به وکیل مدافع و دوام حبس‌های طولانی و نامشخص دست به اعتراض داده و سلول‌های زندان خارج نمی‌شوند. در مورد خبرگزاری فرانس پرس گزارش دارد که فشرده‌ای آن را از غفور متین می‌شنویم.
صدها زندانی در زندان بگرام از صحبت تلفنی و بازدید با اقاربشان خودداری کرده و علیه حبس نامحدود یا نامشخص دست به شکایت و اعتراض زدند. این مطلب را آژانس خبری فرانس پرس گزارش داد. جسیکا بری، سخنگوی صلیب سرخ بین‌المللی، با آژانس خبری فرانس پرس گفته است از اوایل ماه جولای به این طرف صدها زندانی در زندان بگرام از صحبت کردن توسط تلفنی ویدیویی با خانواده‌هایشان که تحت پروگرام صلیب سرخ ترتیب گریده خودداری کردند. روزنامه واشنگتن پست به روز پنجشنبه نوشت زندانیان در زندان بگرام از دو هفته به این طرف به علت ادامه مدت حبس نامشخص دست به اعتراض زده و سلول‌های زندان به غرض سپورت و یا شستن جانهایشان بیرون نشدند. به نوشته آژانس، یک مقام نظامی امریکایی که از گفتن نامش خودداری نموده گفته است این موضوع حقیقت دارد، اما زندانیان اعتصاب غذایی نکرده و دست به خشونت نزدند. از زمان سقوط رژیم طالب‌ها به این طرف بیش از 600 زندانی در زندان بگرام از طرف نظامیان امریکایی نگهداری میشوند. مقامات امریکایی تقاضاهای گروه حقوق بشر افغان و بین المللی را مبنی بر دسترسی به وکیل مدافع برای زندانیان رد کردند. مقامات امریکایی همچنان به گروه های حقوق بشر و مقامات افغان اجازه ندادند از زندانیان در زندان بگرام دیدن نمایند. صلیب سرخ بین‌المللی صرف یگانه سازمان بشری است که اجازه رفتن به زندان بگرام را دارند. صلیب سرخ بین‌المللی که مقر آن در سوئیس است، صحبت تلفن ویدیویی زندانیان را با خانواده‌هایشان تحت پروگرام خاص تهیه می‌بیند. اما از دو هفته به این طرف این پروگرام نیست، به علت امتناع زندانیان از صحبت و یا بازدید با اقاربشان خودداری کردند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، دقایق قبل در رابطه با انفجار یک ماین کنار سرک در ولسوالی اسپین بولدک قندهار برایتان گفتیم که به گفته مقامات وزارت داخلی افغانستان در اثر آن 7 تن از افراد ملکی کشته شدند. همین اکنون خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت هلمند در خط مستقیم تلفن با خود داریم که میگوید در اثر آتشباری تعداد از افراد ملکی کشته شده. اگر شما بگوین که آتشباری از طرف کدام نیروها صورت گرفته و این حادثه دقیقا در کدام منطقه ولایت هلمند رخ داده و چه تعداد از افراد کشته شدن؟
همکار محترم، مردم و افراد ملکی از منطقه لشکر بازار که نزدیک
بله، اگر صدای ما را بشنوید لطفا موقعیت تان تغییر بدین تا ای که ما بتانیم صدای تان را بشنویم. بله بفرمایید.
بله
صدای ما بله آره بشنویم، بفرمایید.
تشکر. امروز ساعت اولی یک بجای چاشت افراد ملکی از منطقه لشکر بازار و نزدیک خوشکاوه که در شهر لشکرگاه قرار دارن، اونا از طریق تلفن در رادیو آزادی گفتن که دو موتر که افراد ملکی با اشتکا و زناد او سوار بودن و میخواستن با یکی از عروسی دوستشان برن، از طرف افراد پولیس که او پوسته نفی دارن پر شدن و محترم استاد شده. از بانی مردم اخلی که بعد از استاد شدن محترها دو هلیکوپتر از یک طرف آمدن و پیرشان سری محترها شروع کردن. متعاقتر که در محتر سوار استن به گفته کسایی که بر ما راپور دادن، اونا گفتن که این افراد از محتر پایین میشه و دست بالا و چیغ میزنه و اشتکا و زنارم میشن میتر بر هلیکوپترها که ما افراد ملکی هستن. اما هلیکوپترها بمباردشان و پیخایشان وقفه نمیتن یعنی سرفصل شن نمیکنن و نمیفهمم چطور نمیفهمم که مردم ملکیت چطور اونا را میزنن در اواخر یه طیرها با گفته اینای شهیدی و کسای شهیدای اینی و کسای پیازی در راپور بر رسانه ها دادن. اونا گفتن که بیش از 16 افراد ملکی که بیشتر اینا زنها و اشتقاستن اونجا کشته شده و تامین اکسادیشن به اوج هست و ما نمیتونیم اکسادی کشته شده را به دست بیارم. وقتی که داری بارم با کماندان یعنی که من در تماس گرفتم و گفتم که همونطور یک حدیثه رخ داده، اما او موترهایی که از طرف علی قدس فرحان ایجاد شده اونا مربوط طالبا بودن و دو ندی لنکوزر بودن و ایتور یک راپوری که به اوج افراد ملکی کشته شده به دست ناوردن. وقتی که با سخنگوی ایسا میکرو چکسن تماس گرفتم و گفت که همون گفت کماندان یعنی که من سمون و عصبلا شرزاد را بدیم گفت که اوج طالبا با پولیس برخورد کرده و بمبار چیدن و تعنوز رکنی کشته و زخمی را در دست داده.
بله، تشکر میکنیم از شما. خبرنگار رادیو آزادی بود که از هلمند گزارش میداد.
انتخابات 1388
ساعت 5:20 بعد از ظهر است و حال هم در این قسمت برنامه نوبت است به گزارش های از انتخابات و مبارزات انتخاباتی. در ادامه مبارزات انتخاباتی کاندیدان پست ریاست جمهوری، امروز میرویس یاسینی یک تن از این نامزدان با محصلین پوانتون تعلیم و تربیت دیدار نمود و برنامه هایش را برای محصلین معرفی کرد. میرویس یاسینی در رابطه با نقش جوانان در بهبود آینده افغانستان صحبت نمود و از آنان خواست تا در انتخابات این کشور سهم فعال داشته باشند. خبرنگار رادیو آزادی در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
میرویس یاسینی کاندید پست ریاست جمهوری افغانستان از محصلین و جوانان افغان خواست تا برای خدمت به مردم و به دست آوردن حقوق خود مبارزه کنند و این موضوع را در جریان مبارزات انتخاباتیش در میان صدها تن از محصلین پوهنتون تعلیم و تربیه و هوادارانش براز جمعه در کابل بیان کرد. آقای یاسینی میگوید جوانان بخش بزرگ نفوس افغانستان را تشکیل میدهند و میتوانند این کشور را به صلح و ثبات رهبری کنند.
بیایید حقتان را بخواهید و به این مردم مظلوم با صداقت خدمت کنید. من مطمئن هستم که شما خواهران و برادران وارد کنندگان تغییر در سرنوشت این کشور هستید.
میرویس یاسینی با جوانان و محصلین پوهنتون تعلیم و تربیه کابل همچنان وعده سپرد که در صورت موفقیت در انتخابات زمینه آموزش بهتر را به جوانان سراسر این کشور فراهم میکند. شیرگل شینواری یکی از محصلینه که در این گرده همایی شرکت داشت میگوید انکشاف افغانستان آرزوی همه مردم این کشور است و آنان به کسی رأی میدهند که بتواند با مدیریت درست افغانستان را به سوی ترقی و انکشاف سوق دهد. این جوان افغان به ادامه افزود:
ده هر افغان غوښتنه ده بلکه امنیت، تعلیم او افغانستان بیا رغونه.
صلح و امنیت، تعلیم و بازسازی افغانستان آرزوی هر افغان است. در هر کسی که ما درک کنیم که این شایستگی ها وجود دارد، ما با او رأی خواهیم داد.
در حالی که هر یک از نامزدان پست ریاست جمهوری افغانستان در جریان مبارزات انتخاباتی و معرفی برنامه های خود تعهداتی را به مردم می سپارند، مردم افغانستان می گویند باور چندانی به عملی شدن این تعهدات و برنامه ها ندارند. انکشاف تعلیم و تربیه، بازسازی، انکشاف اقتصادی، تامین امنیت، آوردن تغییرات مثبت در وضعیت افغانستان از جمله موضوعاتی است که به نحوی در شعارهای هر یک از کاندیدان پست ریاست جمهوری افغانستان وجود دارد. مبارزات انتخاباتی کاندیدان پست ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان از 26 ماه اسد سال روان به این طرف در سراسر این کشور آغاز شده و قرار است تا 26 ماه اسد ادامه یابد.
از کمپاین انتخاباتی میرویس یاسین، یک تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، شنیدید که در صحبت با محصلین پانتون تعلیم و تربیت در کابل صحبت‌های داشته و برنامه‌هایش را برای این محصلین توضیح داده است. در این حال گردهمایی به حمایت از نامزدی عبداللطیف پدرام، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، در شهر پلخمری ولایت بغلان راه اندازی شده بود. خبرنگار رادیو آزادی در مورد از بغلان گزارش می‌دهد.
صدها تن از مردم در گرد همایی به روز جمعه در شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان حمایتشان را از نامزدی عبداللطیف پدرام در پست ریاست جمهوری آینده کشور اعلام کردند. نور احمد برزین خطیبی، معاون اول آقای پدرام، که در این گرد همایی شرکت و سخنرانی داشت، برنامه های کاری آقای پدرام را برنامه کارساز برای نجات افغانستان از حالت کنونی خواند و گفت کنگره ملی به رهبری عبداللطیف پدرام سعی دارد تا افغانستان امروز را کشوری فردای بسازد که همه در آن احساس امنیت، آرامش و زندگی بهتری داشته باشند. و این موضوع خط دیورند را معضله بحرانزای میان افغانستان و پاکستان خواند و افزود
کنگره ملی افغانستان خواهان حل معضله خط دیورند با کشور پاکستان است.
او میگوید ما از همین جا اعلام میکنیم تا زمانی که مشکل خط دیورند میان پاکستان و افغانستان به گونه بنیادی حل و فصل نگردد، حالت افغانستان بهتر نمیشود. و مردمی که در حمایت از آقای پدرام دور هم جمع شده بودند و ایرا مناسب ترین مرد برای ریاست جمهوری آینده کشور دانستند و افزودند رأی به لطیف پدرام رأی به برنامه هایی است که میتواند افغانستان را کشور آباد و سربلند بسازد.
عبداللطیف پدرام یکی از همین سیماهایی است که از متن زمان با مردم سربلند کرده و در راه آزادی و استقلال و حراست از نواقص ملی و منافع ملی را در سرلوحه پالیسی کاری خویش قرار داده و عملا در میدان مبارزه به خاطر این اهداف بزرگ ایستاده است.
این در حال است که از آغاز رسمی مبارزات انتخاباتی کاندیدان تا حال در ولایت بغلان تجمعات مشابهی در حمایت از نامزدان متعدد ریاست جمهوری صورت گرفته است.
از گردهمایی به حمایت از نامزدی لطیف پدرام، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در شهر پلخمری بغلان شنیدید. این در حال است که دهی از مردم در مناطق دوردست ولایت بغلان میگویند که تا هنوز کارت رایدهی به دست نیاوردند. یک مقام محلی کمیسیون انتخابات گفته است با آن که مراکز ثبت نام و اخذ کارت بسته شدند، اما باز هم تلاش میکند تا مشکلات را با مقامات مطرح کند. گزارش را در این رابطه در برنامه قبلی رادیو آزادی خدمتتان تقدیم نمودیم. و باید داشته باشید که فردا شنبه در برنامه زیر آسمان کبود در رابطه با نقش رسانه ها در مبارزات انتخابات صحبت میکنیم. برنامه زیر آسمان کبود به روزهای شنبه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان پخش میشه. اگر شما هم خواسته باشین میتونین که در این برنامه رادیو آزادی اشتراک کنین و نظریات و پرسش هایتان را با مهمانان در میان بگذارین. بله، در برنامه زیر آسمان کبود در مورد نقش رسانه ها در مبارزات انتخابات صحبت میکنیم. در این برنامه مسئول کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و همچنان برخی از کارشناسان اشتراک میکنن. شما میتونید که به ما همچنان ایمیل کنین و نظرتان یا پرسشتان را بفرستین. آدرس صفحه اینترنت ما را به یاد داشته باشین: www.azadiradio.com.
با کی رای میدهید؟
با کسی رای میتیم که در آینده افغانستان توجه بکنه، یعنی در افغانستان خدمت بکنه.
توقع شما چیست؟
رئیس جمهور اما مسلمان باشه، مقصد خدمت کنه، در وطن خدمت کنه.
با برنامه های اختصاصی انتخابات با رادیو آزادی باشید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در آستانه برگزاری انتخابات برخی نگرانی ها به خاطر تامین امنیت در جریان رایدهی وجود دارد. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر به خاطر وضعیت امنیتی در کشور ابراز نگرانی کردند، اما مقامات افغان میگویند که تا حد آخر تلاش خواهند کرد تا رایدهی در فضای امن برگزار شود. به همین منظور پلیس ملی افغان آموزش های را به هدف تامین امنیت در جریان انتخابات فرا میگیرند. در ولایت هرات تقریبا 150 تن از نیروهای پلیس بعد از یک دوره آموزشی از مرکز تعلیمی پلیس هرات فارغ شدند. قرار است این عساکر به خاطر تامین امنیت حوزه های انتخاباتی در غرب افغانستان اعزام شوند. خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش می‌دهد.
مقامات امنیتی پلیس در هرات میگویند به خاطر تامین امنیت سایت‌های انتخاباتی در غرب افغانستان بیش از 149 سرباز پلیس در مدت 21 روز تمامی آموزش‌های لازم را در مرکز تربیتی پلیس هرات فرا گرفتند. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی پلیس قماندانی زون غرب میگوید این سربازان در مدت کم تمامی تاکتیک‌های نظامی را از سوی استادان خارجی و داخلی آموختند و میگوید این نیروهای آموزش دیده با سایت‌های انتخاباتی در ولایات فرا و بادغیس اعزام می‌شوند.
اینا بخاطر تامین امنیت سایت‌های انتخاباتی در ولایات متضرر تنظیم بشن. قماندان زون برای حفظ ارزش‌ها و خدمات شایسته و بی‌طرف بودن پلیس در زمان انتخابات تأکید کرد. چنان به تعداد 13 نفر افسر و ساتلمان هم که توسط پلیس مدت 21 روز مضامین عمومی تدریسی پلیس خواندند، اینا هم قرار است 34 ولایت اینا تقسیم بشن در راستای تامین امنیت سهم بگیرند.
پلیس میگوید با اعزام این سربازان در دو ولایت فرا و بادغیس در سایت‌های انتخاباتی امنیت در این ولایات بهبود خواهد یافت. چند پیش مقامات بلندپایه افغان و ناتو در هرات در یک نشست مشترک امنیتی با توافق رسیدند که تامین امنیت کمربندهای اول امنیتی مراکز رایدهی را پلیس، کمربند دوم را سربازان اردوی ملی افغانستان و کمربند سوم و چهارم را نیروهای هوایی و زمینی آیساف و ناتو عهده‌دار خواهند بود. مسئولین دفتر انتخابات میگویند تامین امنیت 1100 مرکز انتخاباتی در ولایات فرا، هرات، بادغیس و غور را کارمندان ورزیده پلیس عهده‌دار هستند.
از تلاش‌ها برای تامین امنیت انتخابات و فراغت حدود 150 تن از افراد پلیس از یک دوره آموزشی از مرکز تعلیمی پلیس هرات شنیدید. ساعت 5:30 دقیقه بعد از ظهر است و حال هم از شما دعوت می‌کنیم به شنیدن سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان.
شاهدان عینی میگویند در اثر آتشباری نیروهای بین المللی در ولایت هلمند 16 غیر نظامی کشته شدند، اما مقامات افغان و مسئولین ناتو این ادعا را رد می کنند. در یک حمله هوایی و زمینی نیروهای ائتلاف در پکتیا 14 طالب مسلح کشته شدند. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک که توسط طالبان جاسازی شده بود، 7 فرد ملکی به شمول 3 زن و 5 طفل کشته شدند. بر اساس یک همه پرسی در کانادا که نتایج آن دیروز منتشر شد، اکثر کانادایی ها مخالف حضور نظامی نیروهای آن کشور در افغانستان می باشند. یک سرباز کانادایی دیروز در قندهار و یک سرباز برطانوی در هلمند کشته شد. مقامات امنیتی تاجکستان می گویند نیروهای تاجک 5 تندرو را در جریان درگیری های مسلحانه در شرق دوشنبه کشتند. هزاران تن از حامیان اپوزیسیون در ایران امروز برای سهمگیری در نماز جمعه و در حمایت از میر حسین موسوی در پوانتون تهران جمع شدند. و مقامات اندونزیا میگویند 9 نفر در اثر حملات تروریستی در جاکارتا کشته شدند.
سرخط مهمترین و تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:32 دقیقه بعد از ظهر. شنونده عزیز، در ادامه برنامه در کنار تازه‌ترین تحولات منطقه و جهان، پروگرام آزادی و شنوندگان را نیز برایتان داریم. رئیس جمهور سابق ایران اکبر هاشمی رفسنجانی که یک ملای مقتدر در آن کشور می باشد، امروز در جریان نماز جمعه به نمازگزاران گفت گروه های بزرگ در ایران در مورد انتخابات ماه گذشته تردیدهای دارند و به این نظرند که باید اقدام در زمینه صورت گیرد. رفسنجانی همچنین گفت کسانی که در ارتباط با تظاهرات بعد از انتخابات در ایران دستگیر شدند باید آزاد گردند. هزاران تن از عامیان مخالف حکومت در نزدیکی پوانتون ایران برای اشتراک در نماز جمعه امروز گرد آمده بودند. در مورد اینکه این سخنان هاشمی رفسنجانی چه تأثیر را خواهد داشت، از روزبه بولهری خبرنگار بخش فردا یا بخش ایرانی رادیو آزادی در یک مصاحبه ساعت قبل پرسیدم.
سخنرانی امروز هاشمی رفسنجانی یا مراسم نماز جمعه این هفته تهران دارای اهمیت زیادی بود. در هلوهوش یک ماه گذشته ما شاهد رویدادهای زیادی در ایران بودیم به خاطر انتخابات ریاست جمهوری و بعد از اون اعتراض هزاران نفر یا ده ها هزار نفر در شهرهای مختلف ایران به نتایج این انتخابات و معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور. و حضور هاشمی رفسنجانی به عنوان کسی که مخالف احمدی نژاد بوده حائز اهمیت بود، ضمن اینکه میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض انتخابات هم گفته بودند در انتخابات شرکت میکنند. این از این جنبه. و از جنبه دیگه هم صحبتایی که امروز آقای هاشمی رفسنجانی مطرح کرد به خاطر اینکه تاکید داشت روی آزادی رسانه‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و بازگرداندن اعتماد به مردم و اینکه اگر مردم اعتماد نداشته باشند نظام نمیتونه ادامه حیات داشته باشه، نشون دهنده این بودش که این نماجمه رو باید مهم ارزیابی کرد.
شما در رابطه با اظهارات آقای رفسنجانی اشاره داشتین و بخشی از اونها رو گفتین. آقای رفسنجانی سخنرانی که داشت گفت مردم اگر همراه ما باشن همه چیز داریم و ادامه داد اگر مردم راضی نباشد حکومت غیر ممکن است. آیا منظورشان از اعتراض در برابر نتایج انتخابات بود؟ آیا اونا میخواستن بگن حکومت که فعلا به میان آمده ادامه کاری حکومت غیر ممکن است؟
خب در جریان هستید، سه تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یعنی آقایان موسوی و کروبی و همچنین محسن رضایی که اون از جریان محافظه‌کار هم هست اعتراض داشتن به نتایج انتخابات، یعنی به پیروزی محمود احمدی نژاد اعتراض داشتند. و این اعتراض به معنی اینه که حکومت او در 4 سال آینده از دین نامزدها مشروعیت نداره. بالطبع صحبت‌های آقای هاشمی رفسنجانی اشاره‌ای به این اعتراض است.
جناهایی که طرفدار حکومت ایران هستند اونا چه عکس العمل یا چه واکنش نشان دادن در رابطه با اظهارات آقای رفسنجانی؟
هنوز اظهارات خاصی از جانب اونها مشخص نشده، که یعنی مطرح نشده، ولی قبل از برگزاری این مراسم نماز جمعه سایت‌های اینترنتی هوادار محمود احمدی نژاد انتقادات زیادی رو به هاشمی رفسنجانی وارد کرده بودند و حتی هشدار داده بودند که ممکنه به او اعتراض‌های صورت بگیره، همان گونه هم که شعار مرگ بر منافق از سوی برخی از هواداران محمود احمدی نژاد علیه هاشمی رفسنجانی مطرح شد که شاید برای اولین بار از رادیو و تلویزیون ایران از رادیوی جمهوری اسلامی ایران پخش شد و این خیلی مهمه. من فکر میکنم که باید در روزهای آینده منتظر حملات بیشتر و بیشتر طرفداران محمود احمدی نژاد به آقای هاشمی رفسنجانی باشیم.
و در رابطه با ادامه تظاهرات چی انتظار میره؟ آیا انتظار میره که تظاهرات همچنان ادامه پیدا کنه؟
تا کنون اینطور که از جریان امور برمیاد بله، یعنی باید در انتظار ادامه اعتراض ها بود. حالا ممکن تظاهرات به خاطر سرکوب های شدیدی که صورت میگیره و بازداشت های گسترده کوچکتر شده باشه، ولی همین که این تظاهرات بدون سازماندهی از سوی مردم فقط داره به اجرا در میاد نشون دهنده عمق نارضایتی مردم از شرایط کنونی هست و اگه شرایط به همین شکل بخواد پیش بره باید باز هم منتظر ادامه تظاهرات از سوی مردم باشیم.
تشکر میکنیم از شما آقای روزبه بولهری از رادیو فردا.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
تشکر میکنیم که تا این لحظه ما را همراهی کردین. یک گروه 22 نفری از سیاستمداران، متفکرین و دانشمندان کشورهای بلاک شوروی سابق تعیین‌نامه سرگشاده ای از باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده خواستند تا روابط دیپلماتیکی و امنیتی را با این کشورها تقویت بخشد. در غیران این متحدین بعد از جنگ سرد به خطر روبرو خواهند شد و بار دیگر به سوی روسیه خواهند لغزید. شرح بیشتر در مطلب از غفور متین که به استناد گزارش مرکز خبر رادیو آزادی تهیه کرده است.
یک گروهی از دانشمندان و سیاستمداران کشورهای بلاک شوروی سابق که طرفدار امریکا می باشند در یک نامه سرگشاده از اوباما رئیس جمهور امریکا خواستند تا این کشور روابط دیپلماتیکی و امنیتی را با کشورهای منطقه استحکام ببخشد. این نامه از طرف وزرای خارجه سابق، صدر اعظمان، رؤسای جمهور و دانشمندان کشورهای لیتوانیا، سلواکیا، چک، پولند، هنگری، استونیا، بلغاریا، لیتویا و رومانیا امضا و در شماره 16 ماه جولای روزنامه گزیتای پولند به چاپ رسیده است. در جمله رؤسای جمهور سابق که این نامه را امضا نموده، لیخ والیسا و الکساندر کوژوانسکی از پولند، واسلاو هاول از جمهوری چک، ایمل کانستن، تینسکو از رومانیا و ویرا فرایبرگا از لیتویا می باشند. آنها در این نامه خود را دوستان و متحدین امریکا توضیح کرده و گفتند از کمک های ایالات متحده امریکا در جهت از بین بردن دیوار آهنین ممنون می باشند. آنها در نامه‌شان نیز گفتند یکی از نگرانی‌های اساسی آنها این است که اروپای مرکزی و شرقی به صورت گمراه کننده و به فهم این که این کشورها باثبات هستند طرفدار امریکا می باشند و در مسیر مسئول به سوی یک پارچگی کامل ماورای اتلانتیک پیش می روند از فهرست اولویت‌های ایالات متحده امریکا بیرون کشیده شدند. گروپ امضا کنندگان در نامه‌شان از ضعیف بودن ناتو در امر دفاع از اعضای جدید این سازمان و نیز از تجدید قوای روسیه و توسعه نفوذ این کشور در کشورهای همسایه ابراز نگرانی کردند. لوبوز دوبروسکی وزیر دفاع سابق جمهوری چک و سفیر این کشور در روسیه میگوید ما از اوباما میخواهیم روابط ایالات متحده امریکا را با روسیه بهبود ببخشد و در عین حال روسیه را به خاطر تجاوز منطقوی مسئول و حسابده بداند. دوبروسکی
به نظر
من پیام عمده یا نامه سرکشاده به رئیس جمهور اوباما دوام تلاشا برای بهتر ساختن روابط با روسیه است و در عین زمان از آنها نیز باید خواسته شود تا تقاضاهای کشورهای اروپای مرکزی و شرقی را درک کنند و تهدید با راکت‌ها را متوقف بسازند و در آخر هم روسیه باید به نیروهای خود سریعا هدایت بدهد تا قلمرو گرجستان را تخلیه نمایند. ایوان کریستیف رئیس مرکز مطالعات امور استراتژیکی در صوفیا مرکز بلغاریا میگوید این نامه در عکس العمل به این که ایالات متحده امریکا چه چیزی انجام داده یا نداده نمی باشد، بلکه هدف گروپ امضا کننده این است تا سهم در طرح یا تشکل سیاست های جدید امریکا گرفته باشند. کریستیف افزود
This is not on something that has been done by Obama administration. It's much more a kind of a signal.
این درباره چیزی نیست که اداره اوباما انجام داده، بلکه این بیشتر یک نوع اشاره است که ما فکر میکنیم باید اوباما در سیاست‌های اروپایی اش آن را در نظر داشته باشد. کریستیف میگوید یکی از پیام عمده یا نامه این است اگر ایالات متحده امریکا می خواهد بالای حمایت اروپای مرکزی و شرقی حساب کند، در آن صورت اداره اوباما باید نقش آنها را بایست یک قدرت اروپایی تقویت نماید و استحکام ببخشد.
و حالا هم از شما دعوت میکنیم به شنیدن پروگرام هفتهوار آزادی و شنوندگان.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. از طریق این برنامه شما می توانید تا شکایات، پیشنهادات، آرزوها و نظریاتتان را با وطنداران و رهبران خود در میان بگذارید. در این برنامه باز هم از مهاجرین افغانی از ایران تعداد زیاد پیام رسیده که ما توانستیم مضمون و مطلب آنها را تای مصاحبه ما با آقای احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه دولت اسلامی افغانستان در میان بگذاریم. پیام
ما از مهاجرین افغانی مقیم استان همدان شهرستان ملایل هستم. شهرستان ملایل مدت 2 سال است که استان ممنوع از طرف جمهوری اسلامی ایران اعلام شده. 3 ماه پیشتر مسئولین جمهوری اسلامی نیروی انتظامی اومده افغانیایی که اونجا بوده تمامشون رو دستگیر کرده و بازداشت و رد مرز همشون کار داشتن. بعد من این سوال از مقامات جمهوری اسلامی داشتم، اینا از نظر قانونی هیچ مجرمیتی ندارن، اینا همشون مدرک دارن، در ایران ثبت نام شده، مدت الا 3 سال در استان همدان شهرستان ملایر زندگی میکنن. ما اگر ردی مرد میشه خب مثلا اینا چه جریمه نقدی یا زندانی یا زیر نظر قوه قضاییه اینا برخورد میشه با اینا. درست است که ملایر منطقه ممنوع است برای مهاجرین افغانی، ولی مهاجر افغانی آیا این حق داره مال خود، پول خود، وسایل خانه خود با خود ببره؟ بابا را خودش گرفته انداخته او برای مرد، زن و بچهش به سرپرست مانده این طرف. وقت بیته با مهاجر بگه آقا مثلا شما یک ماه بمانین، بعد یک ماه دیگه حق ندارین بمانین، مال خانه دارین، زندگی دارین، هر چی دارین جمع کنین برین. از این قضیه هم مدت دو ماه یا سه ماه میگذره که مردم همینجور مثلا یکی در زن و بچهش مانده ملایر، شوهرش افغانستان است، یکی دیگه هم که مثلا غیر قانونی اینا رفتن در شهرهای دیگه پخش شده، خب اونجا هم بدون قانون زندگی میکنه دیگه. اینا چون مدرک ندارن، مدرکش مال استان همدان است. ما خواهی شما این نمیست که این نمی مسئله ما را با وزیر خارجه افغانستان و وزیر مهاجرین در میان بگذاره و اینا باید مشکل مهاجرین حل کنه. مثلا اگر استان همدان جز استان ممنوع اعلام شده، خب یک استان دیگه ما را جایگزین کنه.
یک ماه پیش در ملایر دیگه برای مهاجرین ظلم زیاده شده، اومدن سر کورا میگشتن و به زور و به حتی تیراندازی هم سر ما کردن. از تو کوره پسخانه زیر پوش کفش پامون نبوده، ما نگرفتن بردن زندون کردن. 15 روز زندونی کشیدیم، بعد از 15 روز ما نگرفتن. 400,000 تومان ما گرفتن مینبوسیره که ما را در بردگاه برامین ببرن تحویل بدن. یه مینبوسی که خیلی بگیره 100 تومان در بس تا اونجا میرن، 400,000 تومان همون میگیرن. یه مجبور کردن دیگه، به ما اختار میدادن برید این مملکت ترک کنین تا ما به اینا. هیچ اختاری به ما ندادن، همون یه دفعه حمله کردن و سر کورا و منو به عنوان یک مجرم گرفتن. ما آدمی رو سراغ داریم، خودش رفته در پاسگاه وایسه یک موبایل، موبایلش ادعا کنه نیروی انتظامی اینا رو بازداشت کرده بردش مرز. الان هم در هراته، پول بانک داره، زن بچهش میره نمیده، سری کوره ها طلب داره، به جایی که چک داده فاکتور داده رفته نداده. زن و بچهش الان گرسنه در ملای زندگی میکنه. برن پاسگاه شکایت کنن بازداشتشان میکنن. این مهاجر نمیتونه شکایت کنه، یک ماموری ایرانی که میبینه فرار. تمام این مهاجر هم در این بابت از ملای اخراج شده، هر کس هر جایی رفته و رفته. یک تعدادی هم که مونده الان اونها هم سری کوره بلا تکلیفن. اینایی که دستگیر کردن همشون مدرک داشتن، همشون 28 ساله در ملای تو کوره پسخانه ها بوده، حتی سفارت افغانستان به داد ما نرسیده. تک به تک با پری هر کدومشون رفتیم، حتی آقای خلیلی، هر جایی که ما رفتیم کسی به داد ما نرسیده. مقامات افغانستان هم همشون میدونن ما رفتیم، تمامی برگه های ما زمین دستشون. الان هم مهاجری که او برای مرز رفته در خاک افغانستانه که نمیتونه بیه، یکی پول نداره، یکی هم مثلا ویزا گیرش نمیه، قشاق هم که نمیتونه بیه، یکی از بین میرن بنده خدا، زن و بچهش درست، نه خرجی دارن نه کاریگری دارن، یکی از سرپرست رفته و از زنش مونده ایجه مثلا دوک سرپرستی نداره، خب به او کی نون بده؟ پولی هم اگه در حساب بانکی داره که به او نمیدن. سر صاحبکاری هم که داره زور میگه، میگه برو شکایت. ما خواهش میکنیم که به داد این مردم برسن.
ما از شهر ملیر تقریبا دو ماه پیش رد مرز شده بودیم، 15 روز زندان کردم. بعد از 20 روز هم چی ما را انداختن اوبر مرز، کمیسیونر سازمانان معرفی کردیم خودمونو، از کارتمو فیلم برداری کردن، اطلاع کردن بشیم، گفتیم دردمونو گفتیم بابا ما با مدرک رد مرز شدیم. گفتن بابا جان دیگه هیچ راهی نداریم، بری زن بچهتون برگردونید، فقط یا پاسپورت ویزا بگیرید برگردین، یا که چی، یا که خوشحالتون برید زن بچهتون برگردین بیان. سه چهار جا ما را آدرس دادن، گفتن بگید که ما را همه اتباع مهاجرینی که تازه از ایران رد مرز بشه با مدرک رفتیم. گفتن ما کاری نمیتونیم کنیم، فقط تنها کاری که میتونیم این کاری مدرک شما را از طریق شبکه پخش مونیم مثلا مردم بشنون ببینن. گفتیم بابا جان خب یکی دردی دوا نمیکنه که. گفتن اینم تازه اینم ما پخش کنیم با چی؟ نظارت سفارت ایران رو میدونیم ما پخش کنیم. گفتیم خب بازم مطیع ایران میشین که تقریبا 25 نفر ما خوشحالی برگشتن دو نفر از شهر ملایر رو مرسیدیم، ولی خب بقیه شبت هم نمال پاسپورت اینا بعضیشون تا هنوز هم نیومدن که خانوادشون الان زن و بچهشون همین جی هم فهمیدی؟ میان معلوم یه آیا زنده هم مردن، هیچ خبری هم ازشون نداریم.
محترم آقای احمد زائر فقیری، سخنگوی وزارت امور خارجه دولت اسلامی افغانستان، ما چندین پیام داریم از جمهوری اسلامی ایران، مخصوصا از ولسوالی ملایر که مربوط به ولایت همدان ایران میشه که دوج اونا میگن
سه ماه پیشتر مسئولین جمهوری اسلامی نیروی انتظامی اومده افغانیایی که اونجا بوده تمامشون رو دستگیر کرده و بازداشت و رد مرز همشون کار داشتن. بعد ما همین سوال از مقامات جمهوری اسلامی داشتم، اینا از نظر قانونی هیچ مجرمیتی ندارن، اینا همشون مدرک دارن، در ایران ثبت نام شدن، مدتی الا 30 سال در استان همدان شهرستان ملایر زندگی میکنن. بابا را خودش گرفته انداخته او برای مرز، زن و بچهش به سرپرست مانده ای طرف.
ما خواهش کردم که تا با مسئولین امور وزارت خارجه این موضوع را مستقیما در میان بگذاریم. حالا ما در میان گذاشتیم، چی است جواب شما صاحب؟
اولا ما از جمهوری اسلامی ایران تقاضای ما میست با مهاجرین افغان در مطابقت و در تطابق با روحیه میثاق‌های بین المللی و موازین پذیرفته شده بین المللی در امور پناهندگان رفتار بکنند و سفارت افغانستان در تهران وظیفه گرفته تا این مسئله را به صورت جدی با وزارت خارجه و وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران مذاکره بکنه و در این مورد تصمیم جدی اتخاذ شود.
آقای فقیری، یک مشکل دیگه ایست که اینا شکایت روی دارن حتی در جاهای کار که اینا پول داشتن در بانک پولایشان حواله نمیشه، مثلا در شفاخانه ها اینا قبول نمیشه، حتی میگن که بعضی افغان ها تاکسی که میگیرن اونا را باز امو جوازنامه تاکسیشان هم از به این اندازه اینا تحت فشار قرار دارن و تا حالا وزارت خارجه اقدامات جدی کردن منتها هیچ نتیجه نداد. حال شما تا چه حد امیدوار هستین که این اقدامات شما نتیجه بده؟
ببینین، اول چیزی که وزارت خارجه به عنوان حافظ منافعیت بای خود در خارج از افغانستان مسئولیت داره است با کشور میزبان مهاجرین افغان مذاکره بکنه، او کشور به تعهداتش میثاق بین المللی و به تعهداتش به موافقت نامه دو جانبه دعوت بکنه و سن خواهش بکنه تا در تطابق با این موافقت نامه و اسناد با مهاجرین افغان برخورد بکنن. این یک بحث است. بحث دوم است که آن چیزی که وزارت خارجه میتونه بحث مذاکره است. تنها وزارت خارجه میتونه اینا رو دعوت بکنه که شما با ما موافقت کردین که مهاجرین افغان آزار و اذیت نمیکنید. آبروی مهاجرین افغان حفاظت میکنید. و این وظیفه وزارت خارجه هم است که باید تعقیب بکنه. من یک بار دیگر از طریق رادیوی شما اعلان میکنم و سفارت افغانستان در تهران وظیفه سپرده شده و سپرده میشه تا این مسئله را به صورت جدی دنبال بکنه و نتایج بر ما اطلاع بده.
در این مورد یک شکایت مهاجرین یعنی بسیار گسترده است و این سال هاست، یعنی قبل از اینکه شما به این وظیفان بیاین سب، که سفارتخانه ها و کنسولگری های افغانی در ایران به مراجعین بسلا برخورد خوب نمی کنن و به اونا موقع نمی تن که دردشان رو بگوین و گوش نمی کنن. در این مورد چی باید شد وزیب؟
آنچنان که شما گفتین طبعا مای نگرانی است. چیزی که من اطمینان دارم سفارت افغانستان و جنرال کنسولی های افغانستان به خدمت اتباع افغانستان است و وظیفه‌شان است تا به شکایات و مشکلات اتباع افغانی رسیدگی شود. ما خواهش ما میست از افغانای مقیم ایران تا به نمایندگی سیاسی و کنسولی مراجعه بکنند و با تمام جرأت بر از اونا مشکلات خود بگویند. اونا موظف شنیدن مشکلات و رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان و تأسیس شدند.
تقریبا 6 ماه پیش وزیر خارجه دولت اسلامی افغانستان آقای دکتر سپنتا به مرکز ما در شهر پراگ تشریف آورده بودند و با ایشان یک موضوع در میان گذاشته بودیم که مشکلات بندی های افغانی در عراق بودند. تقریبا 59 نفر تا حالا به سرنوشت ماندن. باز وزیر صاحب به ما وعده داده بودند که یک هیئت تعیین میکنن و این موضوع جدی تعقیب میکنن. در این مورد به ما کدام نتیجه دارین صاحب؟
4 هفته قبل یک هیئت عالی رتبه به ریاست آقای فضل‌الرحمن فاضل رئیس امور کنسولی وزارت خارجه به عراق سفر کردن و این دو بخش بزرگ داشت، دیدار از زندانیایی که در عراق وجود داره، یعنی افغانهایی که در زندان هستند به عراق، که اینا از نزدیک زندانیا را دیدن و برای رهایی زونا تمامی تدابیری که شایسته از این قضیه بوده اتخاذ شده و به زودترین فرصت این زندانیا رها میشن. و بحث دوم از این اثرگیری روابط دیپلماتیک است که به این مورد مذاکرات جریان داره.
خب شما کدام امیدواری دارین که به زودی یک نمایندگی تان باز شود در عراق؟
بله، امیدواری بسیار جدی است. علاقمندی از طرف علاقمندی از دو طرف زیاد است. ممکن در آینده های نزدیک روابط دیپلماتیک اثر گرفته شود.
خب محترم آقای احمد ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت امور خارجه دولت اسلامی افغانستان، بسیار تشکر از مصاحبه تان.
مهربانی میکنم.
شنوندگان نهایت عزیز، موضوع دومی که تعداد زیاد پیامگزاران به آن علاقه نشان دادند، انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان میباشد. کسانی که در این مورد در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشتند، افکار و نظریات متفاوت دارند که اکنون بدون تبصره خدمتتان تقدیم می شود. بدون تبصره.
سلام خدمت آقای نظر و شنوندگان، تقدیم میکنم باید که رئیس جمهور اینجای افغانستان کارهای کند و اساسی مثلا استخراج معدن، به خاطر که اگر معدن استخراج میشه اقتصاد افغانستان قوی میشه.
سلام، این پیام را به گوش اعضای حزب دموکراتیک خلق برسانید. آیا برای شما جای شرم نیست که تعداد گذار و جنگ و بدبختی ها در کشور عزیز ما شما هستید و خود را کاندید ریاست جمهوری میکنید؟ دیگر ملت شهید پرور افغانستان بالای شما اعتماد نخواهد داشت. و سلام، مجاهد هستم از ایر و شکور.
بدون تبصره.
سلام علیکم، بشیر احمد مظلومیار هستم از ولایت فاریاب، ولسوالی شیرین‌تگاب، قریه وطنچی. بنده همه کاندیدای محترم را نظر نیک دارم و امیدوارم هر کدام آنان که رئیس جمهور افغانستان شود، امیدوارم رسیدگی به مردم ولایت فاریاب بخصوص قوم اقلیت فاریاب آسیب های بیشتری متحمل شدن، چون جنرال های وقت مال آنان را چور و چپاول کرده و حالا آنان در شرایط بدی به سر میبرند و حتی آب آشامیدنی هم ندارند. امیدوارم که اقلا همین آب آشامیدنی را برای اونان فراهم نماید. با سلام، مظلومیار از ولایت فاریاب.
ولسوالی رستاق برای تان شکایت دارم که چرا غنی معیوبی معلولی را نمیخرید؟ ندیدم کاندیدای آسای جمهوریت غنی معیوبی معلولی را نمیخرد یا نه؟ هر کنان وعده چند زیاد میتید؟
آقای زریف نظر، جزو شنونده دائمی نمیگه ما از شفاخانه ولایت شبرغان هستیم. نمیگه اطفال معیوب است، یعنی اطفالی که مثلا معصوم تمام احتیاجات بسیار سیم دید اسما و ششما بسیار زیاد باید بکنیم. ما از هر سپاس میکنیم که شفاخانه افغان ترکیه افغان دوستی نمیگه یک فعالیت هستن، در حال فعالیت هستن. نمیگه بسیار اطفال اضافه از 100-200 نفر اطفال طفلی سیم اسما و ششما و پنجما در مرض وصال گرفتار است.
سلام علیکم جادی آزادی. همین که رئیس جمهورا با رئیس جمهورا مصاحبه میشه، میده که ما شهر کابل، مردم کابل را مثلا پشتیبانی میکنیم، این فقط از شهر کابل پشتیبانی میکنن از مردمش یا از تمام مردم افغانستان؟ سوالات ما از رئیس جمهوران محترم داریم. خداحافظ.
این کاندیدا که خود را کاندید کرده، اینا واسه ملت خود را کاندید نکرده، اینا واسه پول کسای خود پر میکنه، واسه اینا منوشان اینا خود را کاندید کرده. ما اونطوری را جمهور میخوام بسلمان باشه، عدالت با پای کنه، با مردم کار فایدا کنه، با مردم خدمت کنه. ما اون هم رئیس جمهور. و سلام، ما ایران تماس میگیرم.
بنده محمد قادر مبین از ولایت دایکندی، ولسوالی شهرستان، ساحه بازار وحدت گیروی سفلا، متعلم صنف 11 می باشم. من یک خواهشی از مردم افغانستان دارم، این که بیاییم همه با هم تمام افغانستان دست به دست هم بدهیم، در بازسازی و آبادی وطنم بکوشیم. دیگر جنگ و جدال و خانمانسوزی ها بس است. خود در سال 1919 میلادی ژاپن و افغانستان در یک سال استقلال و آزادی خود را به دست آوردند، اما ببینیم امروز پیشرفت و ترقی ژاپن را و این حالت و وضعیت افغانستان را. باید بدانیم و بفهمیم که افغانستان ما امروز نیاز به بازسازی، نیاز به بهبودی و نیاز به ترقی دارند. کسی را به عنوان رئیس جمهورم انتخاب نماییم که راه حل کشمکش ها و جنجالات افغانستان را بداند، به وطنش خدمت کند، در بهبودی وطنش بکوشد، نجات پرستی و حزبگرایی را از میان بردارد.
سلام و عرض ادب دارم به تمام کارکنان رادیو آزادی. این جانب محمد علی، یکی از جوانان افغان می باشم. ای ملت عزیز، وظیفه هر افغان می باشد که رئیس جمهور را انتخاب نماید، که او یک وطن پرست باشد، یک اقتصاددان کارکشته، یا حداقل از خود یک کتاب داشته باشد، کسی که در بین مردم بوده و رنج و درد مردم را با خون و گوشت خود حس کرده باشد و تعصبات قومی و نژادی و مذهبی نداشته باشد. و در آخر ای ملت عزیز، خواهش میکنم که فریب یک نانچاشت این خیانتکاران را نخورید.
سلام احترام خیش را برای شما کارکنان رادیو آزادی تقدیم می‌دارم. بنده از ولایت فاریاب، ولسوالی المار، قریه سیاد، مولدات فرزند عبدالرؤوف. چیزی که ما از رئیس جمهوری آینده انتظار داریم، اول تامین امنیت، دوم صلح و آرامش، سوم خدمتگزار ملت، چهارم جلوگیری از رشوه و فساد اداری، پنجم کاریابی برای جوانان افغانستان. تا به کی آواره و سرگردان باشند.
سلام بر کارکنان رادیوی آزادی. محمدین از ولایت بادغیس از ولسوالی غرماش پیام میذاریم بر تمام کاندیدها. آقایان، شما اینقدر که علاقه دارید با این پوست بلند، این خیلی پرمسئولیتی است. حضرت عمر فاروق در زمان خلافتش به پسرش گفت بعد از مردن ما 3 شب بعد مرا به خواب میبینی. زمانی که مرد بعد از 15 سال پسرش به خواب دید، گفت ای پدرم، تو گفتی بعد از 3 شب مرا به خواب میبینی و ما بعد از 15 سال تو را به خواب دیدیم. گفت ای پسرم، در زمان خلافتم به یه رودخانه، یک جوی، یک پولی بود، اونجا ایوانا میکرد، پول سلاخ شده بود و یک ایوان پاش در سلاخ رب شکست. خداوند 15 سال مرا با اون عذاب گرفتار کرد که چرا مواظب اون پول نبودی، چرا خبر نداشتی که ایوان پای شکست و مرا 15 سال با اون عذاب گرفتار کرده. ریاست جمهوری افغانستان وای وای با حالش که بر روزی 15 نفر 30 نفر نهک میمورد و این مردم بیچاره چرا با این پوستی پرمسئولیت اینقدر علاقه داره که 41 نفر خوره برای این پوستی پرمسئولیت کاندید کرده. مواظب باشین. خدا حافظ.
به این شماره تلفن با رادیو آزادی زنگ بزنید. پیام های شما به صورت اتومات ضبط میشه.